به نام خدا با سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی ایران زمین، امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یک پادکست دیگه در خدمت شما هستیم با موضوع تمایل خرید مشتری. یه سری نشانه ها وجود داره. خیلی از عزیزان این سوال رو از ما میپرسن که استاد ما تا کی باید پیگیری مشتری رو داشته باشیم و تا کجا باید باهاش ادامه بدیم. اخیراً یه ویدیو در رابطه با کاستومر کیر صحبت کردم و فرایند پیگیری رو و مدت زمان پیگیری رو توضیح دادم که در قالب 4 ماه و با چه برنامه‌ای و چه تکنیکی بتونید فرایند پیگیری خودتون رو داشته باشید. اما از کجا بفهمم که استاد واقعاً آیا این مشتری خریدار هست؟ چه نشانه‌ای وجود داره که من بفهمم تمایل داره که این فرد با من همکاری خودش رو آغاز کنه یا ادامه بده؟ یه سری نشانه ها رو به شما خواهم گفت، حواستون باشه و بعد بررسی کنید که آیا این نشانه ها رو در مشتری خودتون جستجو میکنید یا نه، آیا این فرایند در اون دیده میشه یا نه. اگر دیدید که این اتفاق داره میفته خوشحال باشید و ناامید نشید، چرا که نشانه تمایل خرید مشتری از شما خواهد بود. اما این نشانه ها در قالب چند مورد به شما خواهم گفت، لطفاً یک به یک اونها رو یادداشت کنید، برای خودتون داشته باشید و مرورش کنید، چرا که احتمال زیاد شاید اونها رو فراموش کنید. پس حواستون باشه که این نکات ریسک که گفته میشه رو یادداشت کنید و هرگز فراموش نشید. هر وقت دیدید که مشتری یه سری ایراد داره از شما میگیره، یه سری ابهامی براش وجود داره و از شما میخواد که به این ایرادات یا ابهامات پاسخ بدید، خوشحال باشید. ناراحت نباش که چرا این مشتری انقدر سختگیره، چرا انقدر سوال پیچم میکنه. نه، باید خوشحال باشی که آخ جون، در واقع داره به من نشون میده، داره به من میفهمونه که میخواد با من کار کنه، اما گیر اینجاست که من نمیتونم به سوالاش پاسخ بدم. این یکی از نشانه های تمایل خرید مشتریه، یعنی مشتری پایه است. خیلی از عزیزان وقتی نمیتونن به سوالات و ابهامات مشتری پاسخ بدن و بعد میبینن که مشتری از اونها نمیخره، با خودشون میگن که این مشتری فیک بود، اصلا خریدار نبود. عزیز من، چرا اینجوری داری برخورد میکنی به این قسمت از ابهام مشتری؟ وقتی مشتری میبینی که میخواد شما پاسخگو باشید، نشانه تمایل خرید مشتریه، مایل هست از شما بخره، اما شما رو در واقع میخواد بررسی کنه که آیا لایق هستید به عنوان فروشنده یا تامین کننده که محصول مد نظر خودش رو از شما خریداری کنه یا نه. همه بحث در رابطه با شایستگیه. از نگاه مشتری این موضوع خیلی اهمیت داره که چه کسی، چه گروهی، چه افرادی، چه اشخاصی شایسته این هستن که با اونها وارد همکاری بشیم. پس تلاش کنید که به سوالات و ابهامات مشتریتون پاسخ مناسب و درست بدید. بعضی ها یاد گرفتن بازی با کلمات رو، یعنی مشتری سوالاتی میپرسه، ابهامی داره، مشکلی داره مطرح میکنه، فرد به این سوال پاسخ نمیده و همش داره با یه سری کلمات بازی میکنه و تایم پر میکنه، انگار فکر میکنه باید مدت زمان مکالمه با مشتری رو طولانی کنه تا مشتری بهش اعتماد کنه. نه عزیز من، مشتری آماده شنیدن یک جواب منطقی از شماست و از نگاه اون اگر به سوالاش پاسخ منطقی بدید به شما اعتماد میکند و اگر اینگونه نباشد شما را رها میکند و به سراغ رقیبانتان خواهد رفت. نشانه دومی که وجود داره در رابطه با تحلیل محصوله. خیلی با دقت مشتری داره محصول رو آنالیز میکنه، تحلیل میکنه، آقا کی به دست ما میرسه، اگر این حجم بخرم چقدر تخفیف میدی، همه جوره داره محصول رو با دقت بسیار زیاد تحلیل میکنه. هرگاه دیدید که مشتری این مدل برخورد رو با شما داشت، بدونید که یکی از نشانه های خرید مشتریه. در واقع این مشتری یک مشتری کاملا ریده. شاید با خودت بگی که استاد، یعنی اگر کسی تحلیلگر نبود فیکه، نمیخره؟ نه، هرگز اینطور نیست. اما اگر دیدید مشتری تحلیلگر بود، به معنی اینه که کاملا ریله و واقعا متقاضی اون محصول هست، خواهان هست. اگر نبود باید شرایط دیگر رو بررسی کنیم. به معنی این نیست که هر کس بود ریله و حالا نبودها میشه فیک. نه، هرگز اینگونه نبوده و نخواهد بود. خیلی از مشتری‌ها هستن که راحت می‌خرن بدون اینکه تحلیلگر باشن، اما اگر که دیدی تحلیلگر هست، داره با دقت محصول رو تحلیل می‌کنه، شناسایی می‌کنه تا حس کنه سرش کلا نرفته، بدونید که یکی از نشانه‌های خریدار بودن واقعی مشتریه. اغلب هم این مشتری‌های تحلیلگر دوست دارن محصول رو از نزدیک ببینند. پس اگر دیدید با مشتری به صورت حضوری رفتید در یک جلسه، هی تقاضا میکنه که من حضوری بیام دفترتون، دیگه برای شما باید یقین بشه که آقا این 100% مشتریه و واقعا متقاضی کالای من هست. پس من باید درست رفتار کنم تا این مشتری رو از دست ندم. نشانه بعدی که باید بهش توجه کنید که یک کم دقت بالای فروشنده رو میطلبه، بحث جنس صدای مشتاق مشتریه. در واقع یعنی از یه جای مذاکره میبینید که مشتری جنس صداش تغییر پیدا میکنه و یه اشتیاق خاصی در کلامش دیده میشه. هرگاه این مورد رو هم دیدید، به عنوان مورد سوم برای خودتون یادداشت کنید که اگر این مورد دیدم که در صداش یه اشتیاق خاصی بود، مشتاق بود که با من کار کنه، یکی از نشانه ها و تمایلات مشتری به خرید هست. اما مورد چهارم که یه مورد خیلی جذابه برای خود من، خیلی از این تکنیک دارم استفاده میکنم، زمانیه که مشتری در رابطه با دیگران یا رقبا یا سایر مشتریانی که محصول رو از شما خریداری کردند در واقع پرسجو میکنه، میخواد نظر دیگران رو بدونه و از شما اطلاعات بگیره که دیگران نسبت به خرید این محصول چه نظری داشتند. اینجا دیگه برای شخص خود من قطعی میشه که این مشتریه، این دیگه خیلی براش نهایی شده که محصول رو بخره، اما دغدغه‌هایی داره، ترس‌هایی داره. در رابطه با ترس هم من پیشتر در یه ویدئوی توضیح دادم که ترس از کجا شکل میگیره و اگر من بتونم قسمت ترس مشتری رو حل کنم، فرایند بعدی، مرحله بعدی میشه رشد، میشه اقدام و عمل، میشه دست به کار شدن. پس من باید بتونم این ترساشو از بین ببرم. اما چه تکنیکی وجود داره؟ آیا ترسها از جنس احساسی هستن یا منطقی؟ آیا باید در پاسخ به سوالاتش منطقی برخورد کنم یا احساسی به اون سوال پاسخ بدم؟ اگر همین موارد ریز رو من بتونم یاد بگیرم، میبینیم که اکثر مشتری های ما تبدیل به پول میشن. مشتری هایی که تا دیروز نمیخریدن با همین تکنیک های ساده الان تبدیل به مشتری های از جنس خریدار میشن. و اما تکنیک آخر، تکنیک پنجم، در رابطه با این که مشتری در رابطه با تخفیف و شرایط فروش از شما سوال میپرسه که آقا مثلا قسطی هم میشه، تخفیف هم داره، چجوری باید با شما کار کرد، شرایطش چیه؟ هرگاه دیدید سوالها از این جنس بود، یعنی باز هم این فرد داره تمایل خودش رو به همکاری با شما نشون میده، اما هنوزم ترسیده، هنوزم با خودش داره میگه که نکنه یکم من بیشتر میتونستم تخفیف بگیرم و نگرفتم، نکنه سرم داره کلا میده، نکنه یه آپشن بهتری، یه گزینه بهتری وجود داشت و من بیخبر بودم و میتونستم تلاش کنم. شما در این حالت باید به مشتریتون بفهمونید که بهترین آپشن ممکن رو داره دریافت میکنه، یعنی همه تلاشش رو کرده و حتی کسی قبل از اون نبوده که به شرایط این فرد در واقع باهاش همکاری کرده باشید. این مشتری تو ذهنش این حالت شکل گرفته و باید شما به درستی از پس این داستان در مذاکره خودتون بر بیایید. این 5 موردی که خدمت شما عرض کردم عزیزان، بدونید نشانه های تمایل به خرید مشتری. اگر نسبت به این نشانه ها آگاه باشی، حواست باشه، دیگه تلاش میکنی این مشتری رو حفظ کنی برای خودت، تلاش میکنی که مراقبش باشی تا از دستش ندی. اما بعضی از مشتری ها هستن که یه مدل دیگه برخورد میکنن. مثلا میگه باید با شریکم صحبت کنم، مثلا میگه که مسئول خریدمون هنوز نیومده، باید با اون حرف بزنم، باید انبار خودم رو بررسی کنم. در واقع این مدل ها دارن به شما میگن که مایل نیستیم با شما کار کنیم، در واقع خلاف اون رو داره به شما میفهمونه. پس باید دقت کنید، باید خیلی شما حواستون به مشتریاتون باشه که اینها چی میگن. خیلی ها برمیگردن میگن استاد ما با مشتری صحبت کردیم از ما نخرید. وقتی من با چنین تجاری روبرو میشم، کار رو به عنوان یک مربی دارم برای خودم سخت میکنم. یعنی من به اون شاگرد خودم، به اون تاجر خودم میگم که فدات بشم، به چه دلیلی خب نخرید؟ میگه نمیدونم، قیمت پرسید دیگه نخرید. میگه همه از من قیمت میگیرن بعد دیگه خبری ازشون نمیشه. میگه همه از من سوال میپرسن بعد غیبشون میزنه. فداتون بشم، همه مشتری ها همینجورین. این جمله‌ای که دارید به من میگید من برای اولین بار نیست که میشنوم. این جمله سال هاست با من داره تکرار میشه. من همش با همین مدل مشتری ها مبارزه کردم، مذاکره کردم، جنگیدم و تونستم پیروز بشم. پس چیزی که میگی برای من علامت سوال نیست، اما شما یه جوری مطرحش میکنی که انگار برای شما جای سواله. یعنی چی؟ یعنی حالت تعجب برات به وجود میاد در کنار این سوال. یعنی با خودت بستی که مشتری باید میخرید، قیمت دادم دیگه، باید میخرید، اما استاد چرا نخرید؟ من اینجوری مذاکره نمی کنم. من با خودم بستم مشتری نباید بخرد. تو با خودت بستی مشتری باید بخرد. نه، این دوتا فرقه. خوب دقت کن، ادامه داره. من با خودم بستم مشتری نباید بخرد مگر اینکه من این کار را بکنم که بخرد. تو با خودت بستی مشتری باید بخرد مگر اینکه من مثلا به بدی رفتار کنم که باعث شود نخرد. داستان فروش در قرن حاضر اینجوری نیست. این چیزی که در ذهن شماست داستان 30 سال پیشه، 20 سال پیشه. 20 سال پیش اینجوری بود که هر مشتری میرفت و میخرید چون رقیب وجود نداشت. امروز اینجوری نیست. امروز در محصولی که رقیب وجود داره، مشتری بعد از ارتباط با تو میره سراغ رقیبت. فدات بشم، میره سراغ رقیبت. چرا فکر کردی تو آخرین نفر هستی؟ چرا فکر کردی تو بهترین هستی؟ مشتری نباید بخرد. پس با خودت ببند، مشتری تماس میگیرد، بعد از من هم با فرد دیگری تماس میگیرد. حال چرا باید بین من و دیگران من را انتخاب کند؟ تو با خودت بستی باید من را انتخاب کنه دیگه، بیا بخر. فدات بشن، فروش بی تو بی از اینجوری نیست. مگه مغازه داریه؟ مگه بی تو سی میفروشی؟ مگه در یه جایی قرار گرفتی که هیچ رقیبی نیست و اونجا قراره بفروشی؟ مگه سر گردن است؟ مگه محصولی که تو داری رو دیگران ندارن؟ مگه فکر کردی فقط این محصول در اختیار توه؟ ارزون ترین حالت ممکن، با کیفیت ترین حالت ممکن تو میدی؟ داری بهش چکی جنس میدی؟ داری میگی جنس میدم بعدم پول بده؟ اینجوریه مگه که با تو بخواد کار کنه؟ تو شرایط گذاشتی نقد، تو شرایط گذاشتی اول پولو کامل میدی بعدم بارو برات میفرستم. فدات بشم، در چنین حالتی چرا فکر کردی باید از تو بخره؟ پس با خودت ببند، مشتری هرگز از من نمیخرد مگر اینکه، آها این مگر اینکه است، من این کارها را کرده باشم که مشتری حاضر باشد دیگران را رها کند و بچسبد به من. تو زندگی زناشوییتون نگاه کنید به این موضوع که اگر خدا وکیلی با خودت تنها باش و این سوال از خودت بپرس، برگردی به گذشته، آیا اون فردی که امروز انتخاب کردی رو باز هم انتخاب میکردی؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت شد، اینو جز افتخارات خودت حساب نکن، جز کرامات خودت حساب نکن. بگو طرف مقابلم چه آپشنی داره که من بعد از این سال باز هم حاضرم برگردم به گذشته اونو انتخاب کنم. پس دقت کن، مشتری تو اگر قرار باشه تو رو انتخاب کنه به این موضوع فکر میکنه، مگه تو کی هستی که من بخوام با تو کار کنم؟ تو چی داری؟ تو چه آپشنی داری؟ تو چه کمکی به من میکنی که من دیگران رو رها کنم بچسبم به شما؟ تاجر حرفه‌ای حرفای منو خوب میفهمه. آماتورها میرن همش خواستگاری، بعد میگن چرا فلان فرد به من بله نگفت؟ مگه من چی کم داشتم؟ چرا به یکی دیگه بله گفت؟ همش این سوالات چالشی رو از خودشون میپرسن و خودشون رو اذیت میکنن. تجارت خیلی آسونه، باید قلقاشو بلد باشی، باید تکنیکاشو بفهمی و بشناسی و به کار بگیری. عزیز من، با خودت ببند که هیچ کسی نباید از من بخرد مگر اینکه من یه کارهایی که استاد گفته رو انجام داده باشم. اگر انجام دادی و نخرید، حالا مطرح کن استاد، طبق حرفای شما گفتید با هر مشتری تا 4 ماه برید جلو، تکنیک کاستومر کی رو هم به ما فهموندی و یاد گرفتیم که فرایند چی جوریه، اینکه زنگ اول رو اگر امروز زدیم دوباره فردا باش ارتباط برقرار میکنیم، اگر جواب مثبت نگرفتیم دوباره 2 روز بعد، اگر نشد دوباره 4 روز بعد، اگر نشد دوباره میریم برای 8 روز، 8 روز میره 16 روز، 16 میشه 32، 32 روز بعد دوباره ارتباط میگیریم، میشه یعنی در واقع روز 64م، 64 روز بعد دوباره ارتباط میگیریم یعنی روز 128م، یعنی در 4 ماه یه فرایند پیگیری منظم رو باید ما انجام بدیم. استاد این کار رو کردیم و باز هم نتیجه نداد، حال چرا؟ استاد اونجا به شما خواهد گفت که آیا سوالاتی برای مشتری در این رابطه‌ای که باهاش داشتید، در این مدت زمانی که باهاش در ارتباط بودید به وجود اومد، یا اینکه طرف مثل در اصطلاح میگن آخنده داره، میگن مثل ماست شما رو نگاه کرد، آیا تونستی کاری کنی که یک دغدغه، یک نیاز در ذهن شک بگیره از شما بپرسه، یا اینکه نه هرچی میگی فقط سیم میکنه. خیلی ها میگن استاد ما پیام میدیم فقط سیم میکنه، چرا جواب من نمیده؟ چون شما نتونستید درگیرش کنید. هرگاه دیدید به کسی پیام دادید سیم کرد و اصلا جواب شما رو نداد، یعنی شما بلد نیستید کسی رو درگیر کنید. در این قسمت از مهارت‌های توسعه فردی ضعف دارید، باید بشینید تمرین کنید و مهارت‌هاش رو یاد بگیرید. یکی میگه نه استاد من خوب آدم‌ها رو درگیر می‌کنم، دارن قشنگ گام به گام با من میان جلو. میگم آفرین، پس فروش اینجوری نیست، تو یه قیمت دادی، یه کیفیت مناسب اعلام کردی، طرفم گفت چشم من میام ازت می‌خرم، پس با خودت بستی که هیچ کس قرار نیست از من بخرد مگر اینکه من این کارها را انجام داده باشم. از همین فایل خودم که امروز دارم برای شما رکورد میکنم متوجه میشوم که در آینده آیندگانی که به سراغ من میآیند آیا این فایل را به خوبی گوش کردن، به کار بستن یا نه. اونو بازم برمیگردن پیش من و میگن که استاد مشتری از ما قیمت بگیره اما بازم نمیخره. خب فدات بشم، من گفتم مشتری قیمت میگیره نباید بخره، تو برای اینکه بفروشی بگو چه کردی. پس قانون 1 بنویس، مشتریان قیمت میگیرند اما نمیخرند. ما باید کاری کنیم تا مشتریان مجبور شوند، عاشق شوند و بیایند و با ما کار کنند. ما چه میخواهیم بکنیم برای این عاشق سازی؟ آیا قدرتی داریم؟ آیا قوه اجباریه‌ای داریم که میتوانیم طرف رو مجبور کنیم؟ اگر این قدرت در اختیار ما نیست چگونه میخواهیم او را عاشق کنیم تا محصول خودش را از ما بخرد و ما را انتخاب کند؟ لطفاً اینو برای خودت یادداشت کن، مرورش کن، بذار ملکه ذهنت بشه. پس نبینم دیگه برگردی بگی استاد قیمت دادیم نخریدا، چون قیمت بدی نمیخرن. قیمت، بنویس این جمله رو از من به یادگار داشته باش، قیمت انتهایی ترین قسمت مذاکره است. هرگاه، بنویس اینو، هرگاه به مشتریتون قیمت دادید یعنی پایان مذاکره، یعنی داستان مذاکره، یعنی سفر تجاری ما تمام شد با این مشتری، دیگه کاری بهش نداریم. این جمله من از نگاه مشتریه، نه از نگاه منی که فروشنده ام. از نگاه مشتری قیمت انتهای مذاکره است، یعنی قیمت رو از تو بگیره دیگه کاری با تو نداره. این که شما الان چه حرکتی میخوای روش بزنی که برش گردونی مهمه، این که چجوری انتهای مذاکره رو میبری به دقایق پایانی پس از مذاکره، چجوری تبدیلش میکنی به یک فروش موفق. فروشی که ناموفق بود رو من برش میگردونم، گل طلایی دقیقه آخر بازیه، هنوز تموم نشده، اما مشتری به خودش بسته که تموم شد مذاکره، خوشحاله که از شما نخریده. من باید به گونه مذاکره کنم که یک دقیقه وقت دارم. کی گفته دقیقه 90؟ نه، داور 2 دقیقه 3 دقیقه وقت تلف شده گرفته، اما مشتری حواسش به این قسمت نیست. و چه بازی هایی در فوتبال دیده شده که ثانیه آخر، در دقایق آخر، در همین وقت های تلف شده ای که وقت اضافه در واقع اون داور گرفته، بازی نتیجهش برعکس شده. آیا بلدم از این تکنیک ها استفاده کنم؟ پس بدون هرگاه به مشتری قیمت بدی، مشتری غیبش میشه، غیبش میزنه. یهو با خودت برمیگردی میگه استاد پس قیمت ندیم. نه عزیز من، کی گفته قیمت نده؟ مگه میشه قیمت ندی از تو بخره؟ من نگفتم قیمت نده. بعضیا برمیگردن مشکل رو میفهمن، باز برای خودشون استراتژی میدن، میگن استاد گفته هرگاه قیمت بدید پایان مذاکره است. خب بله، این حرف استاد درست، اما استاد راهکار داره به شما یاد میده که بعدش چه کنید. بعد برای خودت، بعضیا هستن برای خودشون میشینن راهکار مینویسن میبندن که پس اگر اینجوریه ما قیمت ندیم، اصلا بره مشتری دوراشو بزنه، هر وقت فهمیدیم واقعا خریدار بهش قیمت میدیم. نه عزیز من، اینجوری نیست، اینجوری نیست. باید قیمت بدید، اما در دقایق پایانی مذاکرتون، اونجا که فهمیدید واقعا تمایل داره به خرید، همه جوری داره به من میفهمونه که این واقعا خریدار هست، حالا قیمتم میدم. میدونم قیمت بدم بعدش غیب میشه، اینم میدونم. حالا آمادم قیمت بدم و نذارم غیب بشه. دلم میخواد با تجربهاتون در میتینگ های مختلف در رابطه با همین موضوع صحبت کنن و به همدیگه یاد بدید که آقا این تجربه برای من هم اتفاق افتاد، من این کار رو کردم، یکی دیگه میگه من اون کار رو کردم. همه این منها رو یادداشت کن. اون فردی که میگه من این کار رو کردم، برای خودش بنویسه یه سوال دارم ازش، این حرکت رو اگر تو میگی من این کار رو کردم، پس باید این حرکت رو بقیه هم بزنی و نتیجه گرفته باشی. آیا این حرکت و ترفندی که شما زدی رو همه جواب داده، یا اینکه نه، حس میکنی جواب میده، شانسی بوده؟ اینو خواهشم بهش فکر کن، چون من اعتقاد به ساختار دارم، میگم روشی خوبه که این روش رو من هر جا اجرا کنم جواب بده، نه اینکه رو بعضی جواب میده رو بعضی جواب نمیده و نفهمیدم گیرش کجاست، انگار شانسیه. نه، اصلا تکنیکی در مذاکره به اسم تکنیک شانس نداریم. باید قلق رو بگیری که چجوری من باید تکنیک مذاکره رو به درستی پیش ببرم، چه تاکتیکی در فروش استفاده کنم که جواب بدهد، نه اینکه شانسی زدم جواب گرفتم. اگر تکنیک واقعیه، باید رو همه آدم‌ها، همه مشتری‌های از اون جنس جواب بدهد. پس باید بررسی کنیم به ازای هر تیپ شخصیتی از مشتری‌ها که چه مدلی رو اونها جواب میدهد. دوستتون دارم، اینها رو با همدیگه تمرین کنید و مطمئنم که از پس داستان بر خواهید آمد. تا جلسه دیگه، شما رو خدا میسپارم. یا علیرضا، بر شما خوش.